در کل سند اصلی برای سند بالادستی برای واگذاری وجود دارد، ولی اینکه چه مراحلی رو طی بکنه قطعا نیازمند همفکری های بیشتری است.
بسیار خوب، امروز موضوعمون موضوع بسیار دقیقیه. برای اینکه ببینیم نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور چی میتونه باشه و چطور باید از این ظرفیت ها استفاده کرد، چون ظرفیت ها ظرفیت های بومیه و خدا شکر به لحاظ جغرافیایی در کشور ما انقدر پتانسیل های مختلف وجود داره که فقط یه نگاه تخصصی و البته یک همراهی تسهیلگر میتونه یک اتفاق فوق‌العاده رو در اقتصاد کشورمون ایجاد کنه. حالا ببینیم ورود بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی در کشور و مشخصاً نگاه ترمیمگرانه به بخش کمتر توجه شده و مناطق محروم چقدر میتونه راهگشا باشه. 30 36 37 22 65 25 25 در اختیارتونه. صبحتون بخیر.
همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم. بار سنگین گناه رو برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتا با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتا با تو چیزی کم ندارم. تو رو میبینم تو قلبم، تو رو میشناسم خدایا، با تو شور و حالی دارم، پر احساسم خدایا. میدونی منم میتونم تو رو با دلم ببینم، تو که بهترین پناهی، تو امید جا که افتادم از پا، تو به داد من رسیدی، دستمو گرفتی گفتی نبینم که ناامیدی. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتم با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتم با تو چیزی کم ندارم.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. امروز داریم از نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه اقتصادی صحبت میکنیم و حالا یه بخشی در واقع ما به استانها میپردازیم و اون توسعه اقتصادی ملی که میتونه اتفاق بیفته. میدونید که بخش عمده ای از فعالیتهایی که اتاقهای بازرگانی داره انجام میدن در قالب اتاقهای مشترکیه که فعالیت دارن و این میتونه توسعه صادرات محور رو برای ما به دنبال داشته باشه. اینم برمیگرده به همون قواعد و قوانین و همراهی هایی که هم دولت هم مجلس باید با این بخش داشته باشه و تسهیلگر باشه، سنگ انداز نباشه توی برخی از قوانین که حالا ما میگیم که قوانین خلع و ساعت و سری اتفاق میفته، یک شبه راه صادرات رو برای برخی از محصولات میبنده. بارها و بارها هم راجع به این صحبت کردیم، دیگه امروز ویژه تر به این موضوع میپردازیم. پس شما هم به ما بگید که در این زمینه، یعنی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی چقدر میتونه نقش داشته باشه. 30 36 37 و 22 65 25 25 در اختیارتونه. ساعت 7:05 است، میدونم که منتظر خبرایی.
پیشخوان عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح شما و همه شنوندگان بخیر باشه و بسیار خوشحالم که پیشتون هستیم. این هفته هم تموم شد، بارون نیومد. چرا؟
گفت آخه پرسیدم از آقای نشین، متاسفانه گفت هفته دیگه هم خبری نیست. حالا گفتن از نیمه آذر.
نظرن ابری هم نیست. نمیشه وارد کرد سفارش داد اینجوری.
چرا؟ حتما میشه که. حالا یه جاهایی دارن یه کاری میکنن، ان شاءالله که برای کشور ما هم اتفاق.
امیدوارم. به هر صورت پاروهای ما بدون برف مونده. حالا بارونی ها که دیگه بماند و چتر جای خود داره. خب میخوام از خبرهای مختلف شروع بکنم. در میان صفحه اول روزنامه های امروز یک روزنامه است که عمدتاً به استان آذربایجان میپردازه و تبریز. جالب بود، مهد تمدن در میان روزنامه های ما هست و ما کمتر میرسیم به این روزنامه بپردازیم. امروز نیم صفحه اول خودش رو کامل اختصاص داده به یه موضوع مهم و اون هم تبریز در تله ترافیک. فکر نمی‌کردم تبریز ترافیک داشته باشه. اینم چیز عجیب و جالبیست. امیدوارم ما یه شورایی داریم به نام شورای عالی ترافیک، خبری ازش نمی‌شنوین درباره ترافیک شهرهای بزرگ از جمله تهران.
خیلی از عناوین داریم،
فکر می‌کنم شوراها. آره خیلی از این افراد هم هستن و بودجه‌های عجیب غریبی هم مصرف می‌کنن در کشور، ولی خروجی‌های کارآمد موثری نیست. در صورت اگر که این شورا روابطی داره، حتما که اونها هم هستن در این داستان و حتما براشون هزینه میشه. دوست داشتن، خوشحال میشیم که بشنویم چه کردن به لحاظ این که هزینه های اقتصادی که مستقیم و غیر مستقیم به کشور ترافیک تحمیل میکنه گاهی باید گفت واقعا قابل شمارش نیست. بنزینش رو میتونیم حساب بکنیم چقدر هست، کلاج ترمز و لاستیک رو میتونیم، ولی فشار روانی که روی افراد وارد میشه و بهره‌وری کارایی اونها رو پایین میاره، این هم قابل مطالعه است و فراوانه. خب بریم سراغ خبرهای دیگه. سیاست روز از حاشیه‌های جلسه هیئت دولت خبر میده. غافلگیری ظاهرا در کار نیست، یعنی افزایش قیمت بنزین طبیعیه و اگرم اتفاق بیفته طبق برنامه بوده که پیشتر درباره اون گفته شده، حالا فقط عدده. یه خبر جالب در وطن امروز دیدم، روزنامه ها رو دارم برعکس میام به جای اینکه از روزنامه های اصلی شروع کنم. جهان هستی خبر جالبی بود که کمتر درباره اون صحبت شد ولی در سطح بین المللی هم مورد اظهار نظر قرار گرفت، اون که پس از اروپا و آمریکا حالا ژاپن به دنبال سرگیری فعالیت های بزرگترین نیروگاه هسته ای دنیا هست در این کشور و این بعد از خبرهایی که راجع به امارات داریم، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان، خود آمریکا، حالا ژاپن هم قابل توجه هست، یا حتی کره جنوبی، همه دارن به انرژی هسته ای توجه میکنن. ظاهرا فقط اونجوری که فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای در ایران بود محل صحبت هست. مردم سالاری تیتر صفحه اول خودش رو به دیدار بن سلمان ترامپ اختصاص داده و ادعای ترامپ رو تیتر اول آورده که آمادگی آمریکا برای توافق با ایران که خبرهاش رو کم بیش میشنوید و نیاز به سرمایه‌گذاری 120 میلیارد دلاری در ایران که گزارش گروه اقتصادی این روزنامه است در هدف گذاری‌های اقتصادی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در 84 که تدوین شد و سال 1404 به عنوان سال تحقق این اهداف مطرح هست. اگر فرصت کنیم بهش میپرزیم، ولی اگر نه حتما شما سند چشمانداز 20 ساله کشور رو بخونید. اونجا فهرستی داره که ما باید به چه جایگاهی برسیم. حالا امسال سال آخرش هست، قرار بود رشد اقتصادی 8% در ایران مستقر و پایدار بمونه و در این حال رشد اقتصادی شاهد لازمش توسعه صنایع و مسائل متعددی که به عددی حدود 120 میلیارد دلار حداقل سرمایه‌گذاری نیاز بوده که حالا از اونها فاصله داریم. روزنامه خراسان هم به سراغ فوتبالی ها رفته که خیلی برای محل صحبت ما نیست، ولی در این حال خبر اقتصادی صفحه اول اون سوداگری با ارز بیت المال مطلبی رو داره و پرسشی چگونه برنج 1 دلاری 220,000 تومان و لوبیای 2 دلاری 550,000 تومان دست مصرف کنندگان میرسه در ایران، این سکوت نظارتی به چه معناست؟ سوال بسیار مهمیه که روزنامه خراسان از مسئولان میپرسه، که جالب اینجاست که خود مسئولان هم از این رویداد تعجب میکنن، یعنی همونهایی که راجبه واردات به وارد کنندگان و این تخصیص ها امضا میکنن و میدونن، اونها هم میگن چرا اینطور شده، چون کاملا موضوع عجیبیست. روزنامه جوان به سراغ ایالات متحده رفته و ایالات متحده اپستینی رو مورد بررسی قرار داده با چاپ تصویری. میدونید که جنجالی که بر سر یک پرونده خلاف اخلاقی اتفاق افتاده، حالا میان سیاستمداران اونجا یک ماجرای بزرگی رو ایجاد کرده. افشای مجموعه جدیدی از ایمیل های اپستین حاکی از جزئیات تازه‌ای که قطعا ترامپ هم از پیامدهای اون در امان نخواهد بود و دو حزب سیاسی آمریکا نه فقط اقدام شفافیت طلبانه بلکه زلزله سیاسی رو شاهد خواهند بود که با افشاگری های بی سابقه لایه های پنهان قدرت در آمریکا به لرزه در خواهد آمد. پرونده اپستین در کشوری که ادعای لیبرال دموکراسی داره ظاهرا از این ظرفیت برخورداری که نشان میده گر خود شود که مست گیرند در شهر هران که هست گیرند. پرونده که از سیاستمداران تا صاحبان سرمایه و نهادهای امنیتی هیچ کس مطمئن نیست دامنه آن تا کجا گسترش خواهد یافت و چه کسانی را به کام خود خواهد کشید. این حد از اجماع دو حزبی بر سر پرونده که میتونه پای خیلی از افراد و نهادهای آمریکا و ترتیبات مختلف این ساختار رو بسط بکشه تداعی کننده شرایط خطرناک همه علیه همه است که در پیچیده ترین دموکراسی دنیا حالا به دستور ترامپ یک آشفتگی تازه رو شاهد خواهد بود. آیا این پرونده چنین سرانجامی خواهد داشت و آمریکا به هم خواهد ریخت؟ روزنامه جوان البته خبر دیگری هم داره به نظر رئیس جمهور که حجاب رو باید از دستگاه‌های دولتی آغاز بکنیم، که گزارشی در این صفحه است. روزنامه جمهوری اسلامی سخن وزیر کشور رو منتشر کرده. اخراج اتباع غیر مجاز باید ادامه یابد. ایران بیش از این ظرفیت پذیرش اتباع رو نداره. البته منتقدین میدونید که شنوندگان عزیز که بارها درباره حضور این حجم سنگین از اتباع خارجی در ایران که به صورت رسمی هم هستن هشدار دادن به هزینه‌های سنگینی که به اقتصاد کشور وارد میکنه و سالهای سال ادامه داشته. حالا پرسش این هست که این سیاست تا کجا قابل ادامه است؟ تا کنون به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی حدود 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی بازگشت داده شدند و طبق آمارها در حال حاضر 6 میلیون اتباع در کشور حضور دارند. این نظر وزیر کشور هست، ولی منتقدان معتقدند که عدد نزدیک 9 تا 10 میلیون نفر هست و این چرخه داره یک معایبی هم هست که حالا اگر لازم شد به اون خواهیم پرداخت. و جمهوری اسلامی از گرانی لبنیات هم می نویسه. سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفته گران می کنیم، به کسی هم ربطی نداره. خب زهرم فرصتی نیست و من در این بخش سعی میکنم که از پیوند مغز استفاده بکنم و همه رو به هم بدوسم، بلکه تعداد بیشتری باشه. و خوزه ترس کنم صفحه اول جام جم به تیتر صفحه اول پوزشارت به این اختصاص داده نسل‌کشی با نقاب آتش برس که خصیصه رژیم صهیونیستی در کشتار در هنگام اجرای معاهدات بین‌المللی رو به عنوان یک رفتار حالا با چاپ تصویری از روز خونین فلسطینی ها در دیروز به چاپ رسونده. و روزنامه شرق به سراغ روز اول نشست فصلی شورای حکام رفته روی خط وین که همه انتظار داشتن که منجر به یک قطعنامه بشه، برای حالا شورای حکام موضوع پیشنهادی ترکای اروپا و آمریکا رو به بررسی میذاره و نه خروجی که حالا تغییرات و تحولات و قدرت نمایی چین و روسیه و ایران رو در آژانس بین‌المللی اتمی داره نشون میده. قمار بزرگ در کاخ سفید، معماری نظم نوین خاورمیانه بر روی گسل‌های لرزان و این عنوان ایران محور ناگفته اتاق بیضی کاخ سفید عنوان دیگر روزنامه شرق است. دو دستور کار دولت، مهار ناترزی و اصلاح ساختارها، تیتر صفحه اول روزنامه ایران هست از متن حاشیه جلسه دیروز دولت و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به تازگی منصوب شد توسط رئیس جمهور گفته کشور نیازمند سیاستی تازه هست که شب گذشته رو دیرساد به طور ویژه یک ساعت به این موضوع و اهمیت و نقش این سازمان پرداخت. و یک خبر هنری جالب، گفتگوی ایران با گلاب آدینه راوی و محمد رضای صفوی رهبر ارکستر میترا در شب شاهنامه از موسیقی ایرانی به عنوان شاهراهی به شناخت ادبیات فارسی یاد کرده و در تیتر صفحه اولی روزنامه به چاپ رسیده.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، ممنونم. ساعت 7:30 صبح، سلام کنیم به اونایی که الان به جمعمون اضافه شدن، انقدر که خوش سلیقه این رادیو اقتصاد گوش میکنیم.
چی میتونستم بخوام از خدا، یکی مثل تو رو بده، من حالم خوبه باهات، نمیشم از اون چشای تو زده، من برا جونم که رفت که میخوای بفهمی عاشقت شدم، تو برام بخند فقط همه دردات و شونه خودم، عاشقت شدم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم عاشق، همه رویام تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام، بیاد بساز دنیا ما. تو من میزنم به هر دری، همه چیه زندگی مو به پات میریزم که نری. کی ازت قشنگ تره تو کل دنیا به چشم، هرچی ناز تو چشات خودم به جونم میکشم. من کیو دارم شبیه تو برام باشه، به خنده من بشم عاشق، همه رویام تو چشماشه. من کیو دارم تو هر کاری بشه پام، بشه همون که میخوام، بیاد بساز دنیا ما.
بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که با ما همراه هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. این مجله صبحگاهی سکه صبح که میشنوید که از شنبه تا چهارشنبه 6:30 تا 8 صبح به موضوعات و محورهای مختلف اقتصادی میپردازه. نگاه و دیدگاه شما برای تبیین موضوعات برای ما بسیار مهمه و در نهایت مطالبات شما رو در گفتگوی تخصصی که در انتهای برنامه خواهیم داشت خواهیم پرسید. امروز هم بحثمون اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و نقشش در توسعه اقتصادی کشور. از توسعه اقتصادی صحبت میکنیم، نگاهمون همیشه به مناطق کمتر توجه شده است و نیازی که کشور داره برای ایجاد زیرساخت ها. میدونید که نیروهایی هستند که مخلص، که بدون چشم داشت، با تمام توان، با تمام تخصص دارن این کار رو انجام میدن. بسیج سازندگی که در کشور فعالیتاش فعالیتهای ارزنده‌ایه و همیشه در بزنگاه های مختلف همراه و همقدم و همنفس بوده و انصافاً امتحانش رو خوب پس داده. اگه نگاهی هم به تقویم بندازیم میبینیم که آغاز هفته بسیج هست که به همه بسیجیان عزیز و همه هموطنان مقتدر و با صلابت هم آغاز این هفته رو تبریک میگیم. هفته بسیج یه فرصتیه برای گرامی داشت نقش و جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور. به فرموده رهبر فرزانه کشورمون، اون چه برای همه ما، برای همه بسیجیان عزیز، برای جوانها در هر نقطه از این عرصه عظیم که مشغول کار هستن باید به عنوان شاخص مطرح بشه، سه عنصر بصیرت، اخلاص و عمل به هنگام و به اندازه است. این سه عنصر رو همیشه با هم دیگه توأم کنیم و در نظر داشته باشیم. خب بریم سراغ یک گفتگو. از این مناسبت نمیشه راحت گذشت و اتفاقهای خوب و مبارکی که میفته. میدونید که در این هفته در سراسر کشور برنامه‌های مختلفی هم برگزار میشه که تداوم این برنامه‌ها و استمرارش میتونه هم فرهنگساز باشه، هم ایجاد تفکر کنه در کشور و هر آنچه که ما انتظارش رو داریم به عنوان رشد توسعه برای مردم شکوفا کنه. آقای خیخا بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب. البته روزنامه‌های امروز هم در این باره نوشتن و در این حال به استقبال هفته بسیج رفتن. جان سرهنگ رضایی رئیس بسیج سازندگی استان کاکیلوی بویراحمد با ما همراهن، ضمن به شادباش آغاز هفته بسیج و پاسداشت این هفته. سلام و صبح بخیر میگم منظر شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام و صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی عزیزمون.
متشکرم. جان سرهنگ از فرصت استفاده بکنم، میدونیم که اردوهای جهادی با به شکلی متفاوت از هر رویداد دیگری پدید آمد و به خصوص فرهنگ خدمت در میان بسیجیان، اون هم به تأثیر از فرهنگ و رویه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و رهبر منظم انقلاب اسلامی که همواره خدمت به مردم، رفع اشکالات و یا مشکلات مردم در بخش‌های مختلف رو تأکید کردن. مجموعه شما هم از طریق اردوهای جهادی خدمات متعددی داشته و دستاوردهای، اگر ممکنه خیلی مختصر بخشی از اون رو بفرمایید.
بله. خب در ابتدای ارائه‌ام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، در آیه 78 سوره حج خداوند متعال می‌فرمایند که مؤمنان را به جهاد در راه خدا دعوت می‌کند و جاهدوا بالله حق جهاده. خب این آیه به قول معروف صرفاً به جهاد نظامی محدود نمیشه، بلکه شامل تمام تلاش‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و خدماتی است که در مسیر رضایت خداوند دورت خواهد گرفت. و اینو میرسونیم که خب گروه های جهادی ما در سراسر میهن اسلامی انشاءالله در دفاع و حمایت از مستضعفان وظیفه ایدایی و برتری دارن و رسالت و مأموریت گروه های جهادی رو برای حمایت از مردم و ویژه محرومین تاکید میکنه. این از جای خود گروه های زادی فعالیت هایی که دارن در راستای تحقق عدالت و احقاق حقوق محرومین هستش و همونطور که فرمودید فرموده مقام معظم رهبری همواره نقش فعالیت های زادی رو در ساختن تمدن نوین اسلامی تأکید داشتن و این گروه ها هم با تمرکز بر مردم سازی، عدالت محوری و تعالی در مسیر پیشرفت نقش کلیدی دارند در آرمان های ایران اسلامی و امیدواریم که این حرکت زهادی عزیزانمون در سراسر میهن اسلامی که یک میدان سازندگی است با اراده و همت زمین انشاءالله آینده درخشان برای امت اسلامی رقم بزنه. خدمتتون هستیم عزیز دلم.
خواهش میکنم، همونطور که من در پرسشم مطرح کردم میدونم که شما به مناسبت شعار سال هم به اتفاق همکارانتون و افرادی که در اردوهای جهادی شرکت میکنن کارهایی را انجام دادید. یک کمی از این کارها برای شنوندگان بفرمایید.
بله خب حالا بس اقتصادی هستش.
بله.
گروه های جهادی خلاصه مطلب هدفشون فقر زدایی است نه فقیر زدایی و شما هم همونطور که مستحضر هستید خب یک جوان مومن انقلابی در روستاها حضور پیدا می کنند و اینا هدفشون این هست که مردم محله رو مردم روستا رو بیارن پای کار با اعتماد به نفسی که بنا میدن بتونن واقعاً یک روستایی رو سر پا نگه دارن و خودشون بحث اقتصادشون رو خلاصه مطلب بگردونن و اقتصاد رو اونطوری که باید و شاید بسرخونم که مشکل مردم شالا حل بشه و خود مردم و روستا بتونن در این راستا با اعتماد به نفس و مشارکت خود مردم فقر و زدایی بشه توانمند کنند روستاها رو در مناطق مختلف چه در عرصه صنعت و فناوری علم و کشاورزی و بسیج سازندگی و گروه های جهادی هم یکی از وظایف ارزش بحث صندوق های با معروف قرض الحسنه خانوادگی هست، خود خانوادگی در روستاها هست، در مناطق مختلف هست، با توانمندسازی این عزیزان در سطح با معروف اون منطقه اون محله اقدام میکنه و اونا را در بحث اقتصادی و اقتصاد روستا همکاری میکنه، توانمند میکنه که بتونن خدمات این چنینی انجام بدن. یکی دیگه از کارهایی که انجام میدن بحث به قول معروف کمک به قول معروف مردم و کارآفرینان عزیزمون در سطح کشور هست که با تحصیلاتی که در اختیار مردم عزیز میدن تحصیلات به قول قرض الحسنه ای که هست مردم توانمند میکنن در کارهای مختلف و همینطور عرض کنم ما اتفاقا در این هفته بسیج در خصوص بحث اقتصاد خورد خانواده ها کمک های خوبی شده به مردم و اقداماتی صورت میگیره و حضور گروه های زادی در مناطق باعث میشه که این اقتصاد مردمی شکوفا بشه
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون سرهنگ حسن رضایی و امیدوارم که شاهد موفقیت‌های افزونتری باشیم. رئیس بسیج سازندگی استان کوکیلو به رحمت.
سپاسگزاریم از شما.
روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر باشه. امیدواریم که این روحیه و این اخلاص رو در همه اعمال زندگیمون و در همه عرصات چه اجتماعی چه اقتصادی چه فرهنگی ببینیم که در نهایت همه این اقدامات و اخلاق مداری ما سربلندی و پایندگی ایران عزیزمون رو به دنبال داره.
تا آخر جان
جان جهان. ای خاکم سجدگاه ما ایران، دشمن مگر در آرد قلب از درون سینه، آتش اگر بریم